الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد
قال الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين براسي ما بقي في الله وفي العزيم ارواح من سواه فدا. اما بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثمرا بنعمائه ونعوذا من بلائه وسيلا وسبيلا الى جنانه وسببا لزياده احسانه والصلاه على رسوله نبي الرحمه وامام الائمه والسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم والسلالة المجد الأقدام ونغرس الفخار المغرق وفرع العلاء المثمر المدق وعلى أهل بيته مصافيه الظلم وإسم الأمم وإسم الأمم ومناض الدين الرازحة ومثاقيل الفضل الراجحة صلى الله عليهم أجمعين صلاة تكون إزاء بفضلهم ومكافأة لعلمهم وكفاء لطيب فرعهم وأصلهم ما أنا فجر صادق وخلا نجم طالب فإني كنت في أنفضام السنة وغزارة الحسنة ابتدأت بتعليف كتاب في خصائص الأئمة عليهم السلام يشتمل على محاسن أخقابهم وجواهر كلامهم هداني عليه غرز ذكرته في صدر الكتاب وجعلته أماما كلام مقدمة دارورتي با جامع نهج البلاغه مطالبی باید عرض میشه تا اجمالا معرفتی پیدا بکنیم که چه شخصیتی بوده. در مورد حضرت علی علیه السلام که مرحوم رضی فرمانشات ایشون جمع کرده ماده خورشید مدار خود است که دو چشمم سالم و نامرند است و شعر او طیب و متنبی را بخوانیم که و ترکت و مهدی الوسیه تعمده از کان زوان مستقیلن شاملن و از استطاق شیخ و قام به نفسهی و صفات و زو شمس تزخب و باطل واقعا بشر عاجز از بیان فضائل حضرت علی علیه السلام و معرفی شخصیت هم جانبیش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا علی نشناخت خدا را مگر من و تو، نشناخت مرا مگر خدا و تو، و نشناخت تو را مگر خدا و من. چون از سنخیت و علت تضاد، سنخیت علت تضاد. علی علیه السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کاملا همسنخ بودند، بذار همدیگر رو خوب میشناختن. مخ الله تبارک و تعالی که خالق این دو تاست میدانه چه هم فکر بذار ماها به اندازه سنخیتمون میتونیم معرفت پیدا بکنیم. هرچقدر سنخیتمون با ذوات نورانیه اهل بیت اسمت و طارت علیه مصطفی رسالان بیشتر باشه، اونقدر میتونیم معرفتی به دست آورده باشیم. این نوبت انشاءالله در مورد جامع نهج البلاغه که واقعا یادگار بسیار ماندگاری از خود به جا گذاشته و اگر مرحوم رضی آستین بالا نمیزد، کمر همت نمیبست و نحجب بلا را جلب نمیکرد. الان بشریت از این گنجینه پربه ها محروم بودن. در رابطه با عظمت نحجب بلا هم انشاءالله بعدم مطالبی عرض خواهد شد. در مورد مرحوم رضوان الله تعالی عنه کتاب های متعددی نوشته شده، مخصوصا اخیراً کتاب های گوناگونی، هم علمای شیعه هم علمای سنی در رابطه با زندگانی مرحوم وزیر رضوان الله تعالی عنه کتاب های متعددی نوشته. مرحوم علامه امینی در جلد 4 القدیر پاره از اونها را معرفی کرده. مخبی کتاب سید رضی مؤلف نهجر بلاغه نوشته مرحوم علی دوامیه. مخ کتاب های اولش معرفی کرده که تو القدیر هم از جلد 4 القدیر. عبدالحسین هلی متوفای سال 1375 قمری شرحال مفصلی از مرحوم رضی در جزء 5 تفسیر وی آورد. مرحوم سید محمد رضا کاشف‌الخطاب شرحال مفصلی به اسم الشریف الرضی نگاشته. آقای بلقعی کتابی نوشته به نام کاخ دلاویز به زبان فارسی، اون دو طریقه به زبان عربی بود. دکتر حسین علی محفوظ از علمای شیعه عراقی یک کتاب به اسم الشریف الرضی نوشته 250 صفحه. مرحوم شیخ محمد هادی امینی فرزند ارشد علامه امینی رضوان الله تعالی علیه کتابی مفصل در احوالات مرحوم شریف الرضی نوشته که پدرشون در القدیر اون هم یاد آوردن، ششمین کتاب ظاهرن که پسرم در این خصوص کتابی نوشته، اون زمان چاپ نشده بعد خود شکش. بعد دکتر زکی مبارک استاد دانشگاه بغداد و قاهره در دو جلد کتاب نوشته عبقریت و شریف رسی، عبقریت و شریف رسی. دکتر احسان عباس کتاب نوشته حیات و شریف رسی. و اخیراً هم کتاب ها و مقالات متعددی در احوالات مرحوم شریف رضی نوشته شده که یکی از اونها سید محمد مهدی جعفری که نهج البلاغه را تقریبا میشه گفت با بیان مدارک و مسانید و برگردان به ترجمه فارسی و بیان پرتوی از فرمایشات حضرت در 5 جلد به نام پرتوی از نهج البلاغه آورده، ایشون هم یک کتاب علاوه در احوالات مرحوم رضی رضوان الله تعالی دارن. و تراجم چه اونایی که علمای شیعه نوشتن چه اونایی که علمای اهل سنت نوشتند، ترجمه مرحوم رضی را آوردن. مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه تو قرن بفرمایید پنجم، تو قرن بله چهارم زندگی میکرده، اوایل پنجم، عمده قرن چهارم بوده چون 359 تولدشه، 406 هم از دنیا رفته، یعنی کلن 47 سال زندگی کرده. اون قدر خدمات اول کاری شما چه مناسبی داشته، چه خدماتی کرده، چه کتابایی نوشته، همه اینها در 47 سال بوده. در 359 به دنیا آمده، 406 از دنیا رفته که عمده در قرن چهارم زندگی میکرده و قرن چهارم اصل طلایی بود. قرن چهارم قرن شکوفایی علم و معرفت بود. تا تعصبات رو کنار گذاشته بودم، مخصوصا تو بغداد علما از فرق مختلف غیر شیعه و سنی، از تمامی فرق و از حتی لاعبالی و بیدین ها جمع شده بودن، تعصب رو کنار گذاشته بودن و این کشتی علم و معرفت را سکانداری میکردند و پیش میکردند. مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه در چنین قرنی متولد شده، قرن 4359 و از اول اصلا خانوادهشون یک نبوغ خاصی داشتن، ولی در بین اونها مرحوم رضی یه استعداد خاص خداوندی داشته که تو 10 سالگی شهره شهرش بود. تو 10 سالگی خیلی دست چپ و از راست تشخیص نمیدن. مرحوم رضی تو 10 سالگی شهره شهر بوده و همه آینده درخشانی براش پیش بینی میکردن. در 9 سالگی یک قصیده در مدح پدرش سرود. بعدا خواهیم گفت مرحوم رضی عزت نفس بسیار فوق العاده داشته، از هیچ کس هیچی قبول نمیکرد، حتی از پدرش. در 9 سالگی قصیده ای در مدح پدر عالی قدر و دانشمند و بزرگوارش سرود و بعد اون قصیده الان تو دیوانش هم موجوده، دیوانش در 2 جلد چاپ شده. پدر به شکرانه اون استعداد شکوفا سلهی بهش عنایت کرد که مثلا تشویق بشه، اما مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه گفت من این قصیده را به عشق داشتن پدری چون تو سرودم، طمعی در سله و هدیه ندارم. و پدر هرچه اصرار کرد هیچی نگیر. وقت مرحوم رضی در علوم متنوع، چه علوم ادبی، چه علوم فقهی، اصولی، کلامی خبره بود، اما او فن شعریش او یکی فنون مرحوم رضی را تحت الشعاع قرار داده بود. بعدا اساتیدش را ذکر خواهیم کرد، در نظر اساتید بسیار بزرگ شاگردی کرده و در 20 سالگی فارغ التحصیل بود. دارد که در 17 سالگی اقدام به تدریس و تألیف و تصنیف علوم و فنونی که انداخته بود نمود. در 20 سالگی از تحصیل تمامی علوم متداول عصر دیگه بی نیاز بوده. بعد مرحوم رضی در علوم و فنون مختلف سرآمد بوده، اما بیشتر جنبه ادبیات، اونم خصوصا جنبه شعریش واقعا قل کرده و تا حدی که دیگر رشته‌های علمی او را تحت الشعاع قرار داده و اساتیدی که در محضر اونها علم آموخته هر کدام خودشون وزنه بودن. ابو سعید سیرافی مثلا، ابو علی فارسی، ابو الفتح ابن جنی، و اسم اینا رو شنیدی که تو کتاب درسی موجوده، ابو عبدالله مرزبانی که از دانشمندان و عدسان و شعراب و ادبا و معلفان بزرگه، هارون ابن موسی، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، یکی از اساتید بسیار بزرگوار مرحوم سید رضی شیخ مفید، که ابن عبدالهدی در شرحش جلد اول صفحه 41 او داستان رو نقل میکنه که شیخ مفید یک شب خواب میبینه. یه آدرسی که از شهر ابن عبدالهدی میدیم چاپ مصر محمد ابوالفضل ابراهیم تصحیح کرده هم شیزه در 20 جلد چاپ شده، چون شهر ابن عبدالهدی چاپ های مختلفی داره، چهار جلد قطع نیمه رحلی قدیما چاپ شده، چاپ سنگی داره در دو جلد قدیما چاپ شده بود، بعد اخیرا هم به طرز های مختلف چاپ کردن که نوعا تجاری هم، اما تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم که تو 20 جلد در مصر چاپ شده و میشه گفت بهترین چاپه، آدرس هایی که میدیم از اونه، جلد اول صفحه 41. اون داستان رو نقل میکنه ابن عبدالهدید که شیخ مفید میگه یک شب در خواب دیدم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها دست حسنین علیهم السلام گرفته آوردن به مکتب من، فرمودن بعد از تعارفات یا شیخ علم هم فقه، ای شیخ به این دو آزاده فقه یاد. از خود بیدار شدم، بهتم برده بود، حیران بودم ای چه خوابی، من کجا؟ علم فقه یادم یاد دادم به امام حسن اجتباه و امام حسین علیه السلام. ایران بودم اون وقت، رفتم به مدرسه، نشسته بودم دیدم خانومی که اسمشم فاطمه بود دست دو آقازاده را گرفته آورد به مکتب من، سلام علیک سلام، بعد از تعارفات تشریف ها یا شیخ علم اومد دق که یکی شد سید رضی، دیگری شد سید مرتضی علم الخدا که یلی بود فقیه استخانداری بود. پس یکی از اساتید مرحوم شیخ مرحوم سید رضی شیخ مفیده که دیگه شخصیت شیخ مفید کاملا شناخته شده، یک کتاب هایی که از شیخ مفید موجوده، شاید بعضی هاش زیارت کردید و بعد خواهید کرد، ارشاد شیخ مفید، اماوی شیخ مفید، مجموعه مصنفاتش چندین سال قبل یک جا چاپ شد. دیگری ابن نباته، ابن نباته ابو یحیی عبدالرحیم ابن محمد ابن اسماعیل ابن نباته که ابن نباته صاحب خطبه های بسیار معروف و مشهوره که سید رضی فنون بلاغت و ادبیات از این یاد گرفت. علی ابن عیسی، ابو اسحاق ابراهیم ابن احمد طبری، اینو از اساتید مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه. اما در رابطه با مقام علمی سید زکی مبارک، احمد زکی مبارک عبقری یه طور شریف رضی را که نمیشه، مطالبی داره که چیزی که اهمیت دارد این است که باید صریحا گفت سید رضی عبرن و قبل از هر چیز شاعر است. زندگی شاعرانی او سرمتی است که در زمان باقی مانده است، هرچند از بزرگان به دانشمندان است که با حیات فکری و علمی خود در عصر اخوان صفا میزیسته است. مواد ادبیات آثار دیگر سید رضی را در میدان‌های فکری و تعقل کوچک انگارد، چون این در کتاب مجازات و نبویه حقایق و تعریف در این خصوص به حد نهایی رسیده است. مجازات و نبویه داره، مجازات و قرآن داره، حقایق و تعدیل داره، و مجازات و نبویه یعنی فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مجاز داشته اون رو جمع کرده و تفسیر کرده، بله مجازاتون این فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در اونها مجاز به کار برده شده اون رو جمع کرده، تقریبا یک کتاب مفصلیه. اخیرا دیدیم الهی سید محمد مهدی جعفری به فارسی هم ترجمه کرده. بعد مجازات القرآن داره، بعد تفسیر داره. اگر او شعر را کنار می‌گذاشت، مفاخر علما را تحت شعاع قرار می‌داد. مثلا مرحوم علامه طباطبایی، الان وقتی تو محافل گفته میشه میگه سرآمد مفسران فلاسفی، ولی همون اندازه که مفسر بود، فیلسوف بود، فقیه هم بود، اما جنبه تفسیر و فلسفه اون یکی هنرهاشو یکی علومشو تحت شعاع قرار داده. و اگر تفسیر رو کنار میگذاشت که یکی از آقایان گفته بود، آیت الله طباطبایی خودش تزهیه کرد، یعنی خودش قربانی کرد، یعنی باید صاحب بیت میشد و رساله میداد و وقت عربی هایی پیدا میکرد که اهل فن فرمودن اگر الله طباطبایی رساله میداد کمی از فقها زمان نداشته. و مرحوم رضی هم اگر شاعری رو کنار میگذاشت مفاخر علما را تحت شعاع قرار میداد، ولی نبوغ شعری او را در خود فرو برده بود. سخنان احمد زکی مبارک و مقام او را در زندگی علمی نسبت به بعضی از هم اسرانش از جمله برادر سید مرتضی که شگفتی هایی در فقه و خداشناسی ارائه داده پایین آورد. مرحوم سید مرتضی یلی بوده، قدر بوده و در فقه فقیه و سخنداری، در علم کلام یه متکلم متبحریه که کتاب های متعددی از ایشون در علم کلام باقی مونده. بعد در رابطه با صفات برجسته مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه، این که صفدی نوشته که یه روزی مرحوم سید رضی از یه زنی که تکه کاغذهایی میفروخت یه مقدار کاغذ خرید، برد خانه، دید در صفحه خط ابن مقله وجود دارد که ایشون خط نسخ ابداع کرده اند و معروف اینه این کاغذ خیلی با قیمته. هر کسی باشه میگه کاغذ خریدیم تو وسط اونان کاغذ بوده دیگه، ولی اینطور معاش نکرد. اوراق برای او زن فرستاد، پیغام داد من در این اوراق خط ابن مقله را دیدم، قیمت آن 5 دینار است نه 5 درهم. درهم از نقره، دینار از تلاس، هر دینار 10 درهمه. چه روحیه داشته؟ و هر که باشه روی معامله شده و قبض و اقباض پول دادم متاع گرفتم، ولی نمیخواد به اون خانم ظلم بشه. اگر میخواهی ورقی را که خط ابن مقله در آن است بردار و چنان که خواستی به جای این 5 دینار دریافت کن. زن نپذیر و گفت مگر من به خاطر چیزی که در آن بوده از فروختم؟ ولی سید رضی چندان اصرار کرد تا که زن 5 دینار را پذیرفت. این صفدی باز در ادامه می نویسند خاله یکی از شعرها گفت سید رضی را با قصیده ای ستایش کردم. رضی 49 درهم برایم فرستاد. 49 درهم. 50 چرا نفرستاد؟ گفتم تردید نیست که ادیب به من خیانت کرد. پس از آن روزی از بازار عروس عبور می کردم. دیدم مردی می گوید این قطع زمین را خریداری می کنی؟ چون از حیات خانه سید رضی جدا شده است. من آن را به 49 درهم که مساوی با 5 دینار است می فروشم. از اینجا متوجه شدم که سید رضی در آن موقع تنگ دست بوده. وقتی که این خاله مدهش گفته با یه قصیده ای. سید خواسته انعام بده، دیده پول نداره، این قسمتی از حیاتشو فروخته، شده 49 درهم و برای دادن سلی شعر به من آن قسمت از حیات خانهش را فروخته و پول آن را برای من فرستاده است. تضاعف مسانی سید رضی بسیار است. بعدم خواهیم گفت از حیث مالی وضعش خیلی خوب نبوده، اما چون بلند همت بوده یه مدرسه ساخته بود، اسمشو گذاشته بود دارالعلم. تو اون مدرسه تمامی مایحتاج طلاب رو جمع کرده بود. این قبل از اینکه نظامی بغداد ساخته بشه با اون دنگ و فنگش، مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه خودش یه خانه خریده بود، وقت طلب ها کرده بود و اسمشو گذاشته بود دارالعلم، که بعدم در رابطه با اون جامعه طالبی دارالعلم سید رضی در اونجا تمامی مایحتاج طلبه ها رو جمع کرده بود، از لباس و غذا و اینا، وقت گذاشته بود توی انباری و هر طلبه هم کلید داده بود که هر چی نیاز داشتید بگید خودتون بردارید و ممحض در درس بشید. این قبل از این که خواجه نظام الملک طوسی مدرسه نظامی بغداد رو تأسیس بکنه، تقریبا 100 سال قبل مرحوم رضی این کار کرد. بعد در رابطه با مناقب سید رضی، مرحوم رضی عمر کمی که کردن خوش بدرخشید، اما دولت مستعجل بوده، 47 سال عمری نبوده، 47 سال اینقدر خدمات به جوامع بشری و علم و علما انجام داده. اگر 80-90 سال زندگی میکردن چه خدماتی نمودن به خدا میدن. تو این عمر کوتاهشون 3 تا منصب بسیار بزرگ داشته، یکی منصب نقابت، دیگری منصب امارت حاج، سومی نظارت دیوان مظالم. نقابت یعنی سرپرستی تمامی آقایان و خانمهایی که نسبتشون به حضرت ابو طالب علیه السلام میرسه، پدر بزرگوار حضرت علی علیه السلام. لذا این منصب رو میگفتن نقابت طالبیین، نقابت طالبیین. اون وقت ما بردی در احکام سلطانیه نوشته که نقیب باید در میان کلیه علویان از 5 کار مهم انجام بده. چه برکتی داشته اونش. خودش هم تو 21 سالگی نقابت طالبی اینو به دست گرفته. 21 سال داره و سرپرست تمامی آقایان و خانم هایی که نسبتشون به ابو طالب. الان میبینی مرد 70-80 سال 50 سال خانشی نمیتونه اداره بکنه، 3-4 تا بچه داره تو دست اونو گیر، اینو از چطور اداره بکنه؟ آن یک انسان 21 ساله با اونقدر مشاغل علمی در میدان‌های مختلف، تربیت شاگرد، نوشتن کتاب و مناظره با علما و اینا، 3 تا منصب بسیار عالی داره که یکی نقابته و بسیار هم موفق بوده، لذا نقیب و نقبا لقب داده شده. نقیب و نقبا از طرف بهادوری دیلمی لقب نقیب و نقبا به سید رضی رضوان الله تعالی علیه داده شده. نقیب 5 تا کار اصلی داره، ماوردی در الاحکام سلطانیه نمیشه. یک، هر بامیان سادات و علویان نزاعی در گره، شخص نقیب که سرپرستی رسمی و رئیس قانونی آنهاست باید فصل خصومت کند و حکم او نافذ است. دو، اموال و دارایی یتیمان سادات و علویان باید تحت سرپرستی نقیب باشد و فقط اوست که باید با آن رسیدگی کند. سه، اجرای حدود و احکام الهی در باره سادات که گناه مرتکب میشوند به عهده شخص نقیب است که از خود آنهاست. چهار، باید دختران و زنان بی سرپرست آنها را شوهر دهد و به کار آنها رسیدگی کند. پنج، مراقبت از دیوانگان آنها، کسانی که نیاز به سرپرستی دارند. این پنج امر، یه نفر که فارغ الباله ممحضه مشکل میتونه اینا رو اداره بکنه. پنج امر رو برده بگیر. ولی مرحوم رضی با اونقدر مشاغل علمی اقتدار نقابت، اونم در 21 سالگی، منصب دوم امارت حاجه، فرماندهی زائران خانه خدا، امیر الحاجه. الان میدید از طرف مقام معظم رهبری حجاج ایران برای خودشون یه امیری دارن، سروری دارن، سرپرستی دارن. و تقریبا در طول سال، در 12 ماه، فکر اون سرپرست، اون امیر الحاج مشغول چی حجاج؟ یه برنامه سال آینده چطور خواهد شد؟ برنامه ریزی میکنن، تصمیم میگیرن، شور میکنن، بیرن با کشور مقابل تو ایران چه کار بکنیم؟ مسکنشون چطور باشه؟ بعد رسیدگی به امور عبادیشون چطور باشه؟ برنامه های هر چطور بشه؟ واقعا کار سنگینیه دیگه. با امنیت مراسم برگزار بشه، اگه مشکلی پیش آمد اونا وظیفه دارن برن پیگیری بکنن. چند سال قبل دیدید که اون مسئله پیش آمد، اون فاجعه پیش آمد، چقدر زحمت کشیدن، چقدر رفتن آمدن و مذاکره کردن، مناظره کردن. و این امارت حاج از جانب خلیفه مسلمین منصوب میشه. این مقام معظم رهبری خب خودش نمیتونه، اگر میتونست باید خودش میرن، خودش نمیتونه باید یه نائبی انتخاب بکنه که اون نائب امیر الحاجه. مرحوم سید رضی در سال 380 که 21 ساله بود، از پدر با تصویب سلطان دیلمی و خلیفه وقت تحویل گرفت. و این هم کار بسیار مشکل، هر کسی میتونه اون کار انجام بده. امیر الحاج باید یه فقیهی باشه، یه دانشمند باشه، شجاع، کاردان، قدر، محبوب القلوب، شریف در بین آهود مردم، همه قبولش داشته باشه. شوخی نیست، امام جماعت اگر محبوب نباشه و شریف نباشه که مردم پشتش نماز میخوان و حرفش گوش میکنن. یه امیر الحاجه باید شخصی باشه که محبوب و قبول در نهایت شرافت، عالم، فقیه، کاردان. جالب است که بدانیم این کار مهم توسط دانشمندی شیعه انجام میگرفت، یعنی تمامی حجاج بیت الله از سنی، شیعه، زیدی، اسماعیلی و فرقه مخالف مسلمی میدانستند در سفر حج کارشان به دست یک عالم بزرگ شیعه انجام میگیرد. و اگر این امیرالها شخص با تدبیر، با نفوذ لایق نبود، چه بسا که در برخوردها و فاجعه‌ها وجود می‌آمد. منصب سوم، نظارت دیوان مظالم، یعنی همون وزارت دادگستری امروز، وزارت دادگستری، رئیس کل وزارت دادگستری و رئیس دیوان مظالمه، یعنی حقوق اونایی که پایمال شده تو شهرها که قضات بودن نتونستن فیصله بدن، آخر سر می آمدن به محضر مرحوم شریف رضی که نظارت بر دیوان مظالم داشته، رئیس قوه قضایی بود. با اون امکانات و چه توانی داشته این سه کار به نحو احسن پیش برد. بعد سخنان دانشمندان عامه مفصله دیگه، اینجا مثلا سعالوی، عبدالملک سعالوی هم عصر بوده با مرحوم رضی و رفیق بوده، نوشته که محمد ابن حسین ابن موسی ابن محمد ابن موسی ابن ابراهیم ابن موسی کاظم نسبتش به امام کاظم علیه السلام است. ابوالحسن علوی نقیب طالبیان، نقیب طالبیان در بغداد و ملقب به رضی ذل حسبین، هم در از طرف مادر شرافت داشت هم از طرف پدر. تازه وارد 10 سالگی شده بود که به سرودن شعر پرداخت. او امروز سرآمد شعرای عصر ما و نجیبترین سروران ایران و دارای شرافت نسب و افتخار حسب و عدمی ظاهر و فضلی باهر و جمیع خوبی هاست. او بزرگترین شعرای دودمان ابو طالب است. با اینکه در میان آنها شاعران نامی سخنسنج زیاد بودند، مانند ابن طباطبا و ابن ناصر و اینا، اگر بگویم او سرآمد شاعران قریش است، گزاف نگفتم. اشعاری بلند که برای نمونه از وی خواهم آورد بهترین گواه این مدعاست. من در میان شعرای این زمان کسی را در ساختن مراسی بهتر از او سراغ ندارم. بعد خطیب بغدادی چی گفته؟ ابوالفرج ابن جوزی چی گفته؟ ابن ابوالهدی ابن خلکان چی گفته؟ ابوالفداه و بله از 10 نفر عالم سنی نظر نقل کرده در مورد مرحوم رضی. بعد دانشمندان شیعه چی گفتن؟ نجاشی چی گفته؟ علامه هلی چی گفته؟ گازی نورالله ششتری چی گفته؟ ابوعلی حایری چی گفته؟ روضات الجنه مرزا حسین نوری و مرحوم سید حسن صدر در کتاب تأسیس شیعه لعلوم اسلام چی فرموده؟ اینا را آورده. اما در رابطه با تعریفات مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه 40 سال عمر کرده، تو 20 سالگی که فارغ التحصیل شده، اون وقت تو 21 سالگی نقیب بوده، نقیب النقبا شده، بعد امیرالحاج بوده، رئیس دادگستری بوده، اون وقت مدرسه تأسیس کرده دارالعلم و شاگردان فراوانی تربیت کرده که در قسمت شاگردانی که تربیت کرده در این کتاب باز اسمی از اون شاگردانش برده، شاگردان سید رضی، شیخ طائفه مرحوم طوسی، شیخ جعفر ابن محمد دوریستی، ابو عبدالله محمد بن علی حلوانی، قاضی ابوالمعالی، ابو زید سید عبدالله ابن علی کیانکی. بعد 10 نفر از شاگردان بزرگی که هر کدام قدری بودن اونا رو معرفی کرده. اون کتابایی که نوشته، یکی خصائص الائمه، که به تفسیر چون این در مقدمه نهج ملاحظه فرمودید خصائص در عنفوان جوانی خصائص علمی میخواستم بنویسم، برادر کتاب میاری معرفی میکنی. تلخیص و بیان از مجازات القرآن، مجازات آثار نبویه، حقایق التعبیر، معانی القرآن، اخبار قضات بغداد و چهاردهمین دیوان شعرش. اما اثر جاودان و ماندگار مرحوم رضی نهج البلاغه. همه مرحوم رضی را با چی میشناسند؟ نهج البلاغه میشناسند. منتها فردا انشاءالله یه چند جلسه باید مقدماتی ضروری اینا را داشته باشیم در رابطه با نهج البلاغه، مطالبی عرض میکنیم، کتاب های معرفی میکنیم، خودتون برید مطالعه بکنید و به دورنمایی از نهج البلاغه را بیان میکنیم تا کم کم به مقدمه بپردازیم. دیگه وقت تمام امروز سال روز برادت و سعادت امام سید الساجدین زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام به پیشگاه رامی این امام همام صلواتی بله بیشگاه امام ادشان کنم علی بن امام حسین علیه السلام صلواتی.